ساعت 8 صبح چهارشنبه اول فروردین ماه، من نازآفرین میرزا خلیلی همراه شما هستم. همزمان با دیدار رئیس جمهوری آمریکا و ولیعهد عربستان در کاخ سفید در روز سه‌شنبه، سنای آمریکا نیز لایحه درخواست پایان حمایت آمریکا از ائتلاف به رهبری عربستان در جنگ داخلی یمن را رد کرد. به گزارش رویترز، در طول بررسی این لایحه در سنا، برخی از حامیان آن جنگ سه ساله در یمن را یک فاجعه انسانی خواندند و عربستان را در آن مقصر دانستند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، روز سه‌شنبه در واشنگتن درباره تنش‌ها با ایران و ائتلاف نظامی به رهبری عربستان در جنگ یمن گفتگو کردند. دونالد ترامپ درباره تصمیم آمریکا درباره توافق هسته‌ای ایران گفت که باید ببینیم چه پیش می‌آید.
ایران در آن بخش از جهان یا اساساً با همه جهان برخورد مناسبی ندارد. خیلی رخدادهای بدی در ایران اتفاق می افتد. موضوع توافق هسته‌ای تا ماه آینده روشن می شود و بعد می بینیم که چه کار باید بکنیم.
این در حالی است که محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، چند روز پیش گفته بود که ایران به نیروهایی از القاعده پناه داده و آنها را به آمریکا تحویل نمی‌دهد. در واکنش، بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز سه‌شنبه این سخنان را وقیحانه خواند و تأسیس سازمان القاعده را به نهادهای اطلاعاتی عربستان نسبت داد. کشته‌های حمله راکتی به یک بازار در دمشق، پایتخت سوریه، در روز سه‌شنبه به دست کم 35 تن و شمار زخمی‌ها به بیش از 20 تن رسید. به گزارش آسوشیتد پرس، دولت سوریه شورشیان در حومه شرقی دمشق را مسئول این حمله می‌داند. به دنبال ادامه حمله‌های نیروهای دولتی با پشتیبانی روسیه به شورشیان در قوطه شرقی، حمله‌ها به دمشق نیز در کنترل نیروهای دولتی است افزایش یافته است. از سوی دیگر، دو منبع از نیروهای شورشی روز چهارشنبه خبر دادند که با میانجیگری روسیه به یک گروه از شورشیان اجازه انتقال از شهر قوطه شرقی به شمال غرب سوریه داده می‌شود. به گفته این دو منبع، نیروهای گروه احرار شام پذیرفتند که سلاح‌های خود را زمین بگذارند، به شرطی که به مناطق در کنترل شورشیان منتقل شوند و اگر تصمیم به ماندن گرفتند بخشوده شوند. ارتش سوریه و نیروهای همپیمان آن 70% مناطقی را که در کنترل شورشیان بود در دست گرفتند. عبدالفتاح سلطانی، وکیل و مدافع حقوق بشر، میگوید در اعتراض به دخالت وزارت اطلاعات در تصمیم گیری های مربوط به زندانیان سیاسی عقیدتی، از اول فروردین اعتصاب قضا میکند. بر اساس متن نامه عبدالفتاح سلطانی که در سایت خبری کلمه منتشر شده، به این مسئولیت و عواقب این اعتصاب قضا را متوجه رئیس جمهوری، رئیس قوه قضاییه و دیگر مقام های مسئول دانسته است. این وکیل دادگستری که از شهریور 1390 با اتهام هایی مانند فعالیت تبلیغی علیه نظام در زندان به سر میبرد، در نامه علت اعتصاب قضایی خود را اعتراض به رفتارهای ناعادلانه و تبعیض‌آمیز در زندان دانسته است. به میگوید راندخاران، اختلاسگران و وابستگان به قدرت در زندان از امتیازاتی برخوردارند که بسیاری از زندانیان عادی و سیاسی عقیدتی از آن بهره‌مند نیستند. عبدالفتاح سلطانی به 13 سال حبس تعزیری محکوم شده که با اعمال ماده 134 این حکم به 10 سال کاهش می‌یابد. وی حدود 7 سال از دوران محکومیت خود را پشت سر گذاشته است. کمیته رسانه‌های پارلمان بریتانیا از مارک زاکربرگ، مدیر عامل فیسبوک، خواسته است برای توضیح درباره اتهام استفاده شرکت کمبریج آنالیتیکا از اطلاعات شخصی کاربران فیسبوک در آنجا حاضر شود. کمیسیون فدرال تجارت آمریکا از یک سو و دولت بریتانیا نیز درباره اتهام‌های دیگر این شرکت، از جمله سرقت داده‌های 50 میلیون کاربر فیسبوک برای دستکاری در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، در حال تحقیقند. هیئت مدیران شرکت کمبریج آنالیتیکا الکساندر نیکس، مدیر عامل این شرکت، را برکنار کرده است. شبکه خبری کانال 4 روز سه‌شنبه الکساندر نیکس را نشان داد که میگوید شرکتش نقش مهمی را در تضمین پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری 2016 ایفا کرده است. بنابر گزارش‌ها، سهام فیسبوک روز سه‌شنبه با 2% کاهش روبرو شد که بدترین آمار برای آن در 4 سال گذشته است. کمبریج آنالیتیکا یک شرکت مشاوره سیاسی در لندن است که پیشتر از سوی کاندیداهایی چون تد کروز و دونالد ترامپ به خدمت گرفته شده بود. ممنون که همراه ما بودید. روز خوش.